بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت خواهران و برادران گرامی. First of all, let me express my apologizing because the center asked me to present my speech in the Farsi, so one of my colleagues will at least translate some part of my speech in the English for the audience, and but I'm continuing in Persian. به عنوان یک دیپلمات من وظیفه دارم به حال تا حدی در چارچوب صحبت کنم، رسمی صحبت کنم خدمت خواهران برادران عزیز. لذا با استفاده از این عنوانی که برای این جلسه انتخاب شده که موضوع بسیار مهمی است به خصوص در این ایام و بحث فرقه‌گرایی و اتحاد و انسجام اسلامی، عرضم به حضورتون من فکر کردم که چه عنوانی رو من انتخاب کنم. دیدم بهترین کاری که من میتونم بکنم اینه که به هر حال چارچوب‌های رسمی نظام جمهوری اسلامی و آنچی که به عنوان یک دیپلمات و به عنوان یک کارگزار سیاست خارجی ما در رابطه با نفی فرقه‌گرایی و تمسک به انسجام و وحدت اسلامی ما به عنوان دیپلمات و وزارت امور خارجه به عنوان کارگزار سیاست خارجی به اون استناد میکنه، این موارد رو مورد اشاره قرار بدم و تو این جلسه چند دقیقه در این خصوص مزاحم خواهران و برادران عزیز بشم. عنوانی که من برای این جلسه انتخاب کردم هستش نفی فرقه‌گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر پایه آرا و نظرات حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری و قانون اساسی، که استنادات خیلی خوبی در این چارچوب به این موضوعی که امروز موضوع این جلسه هستش و بحث به حال مهمی هستش در امروز روزگار ما و بحثایی که تو منطقه به الان به اون دامن زده میشه. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از اهداف و اصول ثابتی تبعیت میکند و این اصول در اسناد بالادستی و دکترونی کشور به صورت شفاف و روشن مورد اشاره قرار گرفته است. اما مانند هر کشوری تاکتیک ها و اصولی که در دستگاه سیاست خارجی برای حصول به اون اهداف عالیه تعریف میشه بسیار متنوع و متفاوت است. در این راستا یکی از اصول بسیار مهم سیاست خارجی ایران تأکید بر وحدت جهان اسلام از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. به همین دلیل در هدف گذاری سیاست خارجی ایران همواره موضوع عدم تعقیب سیاست های تفرق افکنانی مذهبی، قومی و طایفه‌ای مورد استناد و اهتمام بوده است. اصل مهم وحدت و همگرایی کشورهای جهان اسلام به اندازه ای اهمیت دارد که سیاست خارجی ایران در تعاملات خارجی خود و بین المللی و رسمی و همکاری با کشورهای مسلمان در همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی و سیاسی آن را مورد در اولویت کار خود قرار داده و بدون تردید این مسیر مسیری نیست که از امروز شروع شده باشد، بلکه از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران به آن اهتمام ویژه‌ای داشته است. اتخاذ این سیاست را میتوان حداقل ناشی از سه واقعیت و ضرورت دانست. یک، نقش آرمان‌ها و ارزش‌های اسلامی که با پیروزی انقلاب اسلامی هویت جدیدی به سیاست خارجی ایران بخشیده است. طبق این آرمان‌ها سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به طور ویژه ارتقاء جایگاه و عزتمندی جامعه اسلامی را دنبال می کند. دو، تأثیر واقعیت‌های ژئوپلیتیکی ایران که موجب شده تا ویژگی‌های جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و ایران در جهان اسلام منحصر به فرد جلوه نماید. در این راستا به نظر می رسد برای جلوگیری از تحمیل انزوای ژئوپلیتیکی در منطقه و جهان اسلام، مناسب ترین استراتژی جمهوری است که مورد توجه جمهوری اسلامی ایران بوده است اصل وحدت و همگرایی اسلامی بوده. سه، علاوه بر تلاش برای ظرفیت سازی تفکرات ناب اسلامی و اثبات کارآمدی الگوی حکومت اسلامی مستقر که بازتاب آن در عمق تفکر استراتژی مقاومت منطقه‌ای ظهور و بروز یافته است، واقعیت دیگر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است. مسئله‌ای که در اینجا باید به آن پرداخت این است که آیا میتوان دلایل قانع کننده‌ای را مبنی بر نفی فرقه گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد؟ مطالعه و بررسی سابقه رفتاری جمهوری اسلامی ایران تاکنون گویا این واقعیت است که اصول، اهداف، استراتژی و حتی تاکتیک های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران هیچ نسبتی با سیاست فرقه گرایی ندارد. برخی از این دلایل را می توان به شرح زیر مورد اشاره قرار داد. 1. اولویت دفاع از آرمان فلسطین. 2. استکبار سازی و مقابله با نظام سلطه. 3. مقابله با سلطه طلبی های رژیم صهیونیستی. 4. مقابله عملی با جریان های تندرو و تروریستی. 5. محکوم کردن سیاست های مداخله گرایانه غرب در امور کشورهای منطقه. و 7. پرویز از ورود به جنگ های منطقه‌ای و نیابتی. در این میان می توان به دو پایه اساسی استنادات سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برای نفی فرقه گرایی و تأکید بر وحدت و انسجام اسلامی شامل آرا و نظریات حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری از یک سو و نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد پایه‌ای که مرجع اجرای سیاست خارجی جمهوری اسلامی هست اشاره داشت. الف دیدگاه ها و آراء دیدگاه های حضرت امام و مقام معظم رهبری مدظل العالی. وحدت میان کشورهای اسلامی از دیدگاه حضرت امام رحمت الله علیه دامنه وسیع را دارا بوده و در زمینه‌های گوناگونی مطرح شده است، اما در اینجا به طور کلی منظور وحدت مسلمانان یا مستضعفان در راه اهداف کلی دینی و دستیابی به کمال و رشد است. دیدگاه های وحدتگرای حضرت امام رحمت الله علیه در قالب امت اسلامی یکی از برجسته ترین نقاط دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. تأکید حضرت امام بر امت اسلامی و خطاب ایشان به مردم و کشورهای اسلامی به عنوان بنیاد اصلی قدرت اجتماعی، ارتباط مجامع اسلامی با یک دیگر و به خصوص نقش پررنگ مراسم حج، زمینه‌های اجتماعی این نظریه وحدتگرایانه را نشان می دهد. بر اساس آموزه‌های اسلامی مسلمانان با دیگر برابرند و به همین رو باید با کمک هم بشتابند. امام خمینی رحمت الله علیه با استناد به کتاب و سنت اهتمام به امور مسلمین و را فرضیه فرض و از واجبات می‌داند. از دیدگاه ایشان این یک اصل اسلامی است که هر مسلمانی باید مسلمان دیگری کمک کند. ایشان می‌فرمایند ما دست برادری به تمام ملت‌های اسلامی می‌دهیم و تمام آنها برای رسیدن به اهداف اسلامی استمداد می‌طلبیم. حضرت امام ضمن پذیرش مرزهای ملی به عنوان ضرورت و ضمن اهتمام به تشکیل حکومت واحدی جهانی صالحان به عنوان آرمان، یک سیاست بینابین را بر اساس دو قاعده وسع و تدرج مورد تأکید قرار داده است. امام خمینی رحمت الله علیه ضمن آگاه‌سازی مسلمانان به قدرت و قدرت‌های بالفعل و بالقوه خود از قبیل کثرت جمعیتی و عددی قریب به 1 میلیارد و اندی داشتن منابع و ذخیره‌های زیرزمینی و بهره‌گیری از ملجأ‌های چون حرمین شریفین و برخورداری از تعالیم حیات بخش قرآن کریم در سایه اعتصام به حبل الله، آنان را به عدم حراس و با یا مقهوریت در برابر تبلیغات وسیع ابرقدرت‌ها فراخوانده و با تأکید بر ضرورت وحدت کشورهای اسلامی و نقش تعیین کننده آن اظهار می‌دارند. ما می‌خواهیم 1 میلیارد مسلمان جمعیت جهان با هم متحد شوند. اگر متحد شوند نه قضیه قدس دیگر باقی میماند و نه قضیه افغانستان. لذا حضرت امام با تأکید بر سیاست وحدت میان دولت ملت‌های اسلام، آن را مرحله‌ای واسط برای تحقق امت واحدی جهانی و ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرج الشریف قلمداد می‌فرمایند و از این رهگذر یک راه حل بینابین میان حاکمیت مطلق دولت‌ها و نفی حاکمیت دولت‌ها به نام حاکمیت نسبی ملت دولت‌ها تجویز می‌نمایند. رهبر انقلاب معظم انقلاب اسلامی مدظل عالی نیز از همین زاویه به مسئله مهم وحدت اسلامی به عنوان نیاز واقعی امروز دنیای اسلام توجه مکرر نمودند و خاطرنشان کردند وحدت و برابری مسلمانان جزء مبانی دینی ماست و در این زمینه جمهوری اسلامی ایران با هیچ کس تعارف ندارد. ایشان با بیان اینکه وحدت اسلامی معنای عدول از عقاید مذهبی فرقه های مختلف اسلامی نیست، تأکید دارند وحدت اسلامی که شعار اساسی جمهوری اسلامی ایران است، یعنی امت اسلامی با یکدیگر دشمنی نکنند و در مسائل جهانی از هم حمایت کنند. مقام معظم رهبری با یادآوری ابتکار حضرت امام در تبدیل شعار وحدت اسلامی به سیاست رسمی و علنی جمهوری اسلامی ایران، شگرد دشمنان اتحاد اسلامی برای نقض این سیاست را دیوار کشیدن میان ایران و دنیای اسلام تلقی نموده و تأکید دارند همه مکلفند در برچیدن این دیوار ساختگی تلاش کنند و حج نیز محشر آن است، بهترین فرصت و موقعیت برای این تلاش است. با توجه به این واقعیات ایشان جریان تکفیری را خطری بزرگ برای دنیای اسلام می‌دانند و به کشورهای اسلامی توصیه کردند که در این رابطه مراقب و هوشیار باشند. ایشان می‌فرمایند متأسفانه دولت‌های اسلامی به عواقب حمایت از این جریان بی‌توجهند و نمی‌فهمند که این آتش برخی دولت‌های منطقه را فرا خواهد گرفت. ایشان تشدید اختلافات میان شیعه و سنی و افزایش درگیری‌های داخلی ملت‌های مسلمان را در چند سال اخیر عکس العمل ستمگران جهانی در مقابل تشدید بیداری اسلامی در تعدادی از کشورها برشمردند. رهبر معظم انقلاب بر این باورند که مسئله فرقه‌گرایی به یک بار ایجاد نشده است و قدرت‌های جهانی برای ایجاد آن مدت‌ها برنامه‌ریزی کردند. ایشان می‌فرمایند ما هر شکافی بین مسلمانان را رد می‌کنیم. این درست نقطه مقابل عوامل دشمن است که از هر پدیده کوچکی برای اختلاف بین مسلمانان استفاده می‌کنند. سیاست استکبار همین است. اینان را به جان هم بیاندازند، اینها را در مقابل هم قرار دهند. علاج این بیماری چیست؟ احساس اتحاد بین مسلمانان است. ملت‌های مسلمان باید متحد شوند. این اصولی بود، یک برداشتی بود که از صحبت‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری به عنوان رفرنس‌هایی که ما در دستگاه سیاست خارجی از اونها بهره برداری می‌کنیم به عنوان اینکه دستور کار ما در حوزه کشورهای اسلامی و پیرامونی چی باشه. حالا من چند نکته‌ام اشاره می‌کنم در خصوص استنادات قانون اساسی و اسناد پایه و بالادستی جمهوری اسلامی ایران که بحث اتحاد جهان اسلام و انسجام اسلامی و دوری از فرقه‌گرایی رو به طور مشخص مورد استناد قرار داده. در این رابطه من باید به سمع حضار محترم برسونم در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین آمده است که قانون اساسی با توجه به محتوای انقلاب اسلامی ایران که حرکت برای پیروزی تمام مسلمانان و پیروزی تمام مستضعفان بر مستکبران بود، زمینی تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند. به ویژه گسترش روابط بین المللی با دیگر جنبش های اسلامی و مردمی تا راه تشکیل امت واحدی جهانی را فراهم آورد. ان هذه امتکم امه واحده و انا ربکم فاعبدون. همان گونه که به سادگی قابل درک است، نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقدمه اون بر ابعاد جهانی اسلام متمرکز است. حرکت به سوی الله و تشکیل امت واحده اسلامی و نجات ملت‌های محروم و پیروزی مستضعفان بر مستکبران از جمله آرزوها و آمال اهدافی است که قانون اساسی به آن اشاره شده است. همچنین در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 152 قانون اساسی نیز آمده است سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس نفی هر گونه سلطه پذیری و سلطه جویی، حفظ استقلال همه جانبی و تمامیت ارضی کشور، دفاع از حقوق تمامی مسلمین و عدم تعهد در برابر قدرت‌های سلطه‌گر و روابط صلح‌آمیز متقابل با دول غیر محارب استوار است. در مجموع روح قانون اساسی، من مواد مختلف قانون اساسی رو که نسبت به وحدت و انسجام اسلامی اشاره داره من آوردم، ذکر نمی کنم، فقط من اشاره به موادش می کنم. روح حمایت از مبارزه حق طلبانه مستضعفان در مستکبران در اصل 152، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان در اصل 3 بند 16، دفاع از حقوق مسلمانان جهان در اصل 152 و وحدت و ائتلاف ملل اسلامی در اصل 11، اینا همه اصولی است که ناظر بر سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری انسجام و وحدت جهان اسلام و مسلمانان است. در سند چشمانداز جمهوری اسلامی که یک سند پایه دیگر کشور ماست که یک سند 20 ساله تعریف شده نیز به خوبی این ذکر شده. بند 30 سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران یکی از بنود مهم در رابطه با وحدت جهان اسلام است در افق 1404. در این بند آمده است که تحکیم روابط با جهان اسلام و ارائه تصویر روشنی از انقلاب اسلامی و تبیین دستاوردها و تجربیات سیاسی و فرهنگی اقتصادی جمهوری اسلامی از نکات ویژه‌ای است که باید در افق 400404 به اون دست پیدا کنیم. من وقت گذشته این بخش رو من خلاصه می کنم و به سایر مفادی که در قوانین بالادستی جمهوری اسلامی برای اتحاد و انسجام اسلامی اشاره شده نمی پردازم. فقط هدفم این بود که یک جلب توجهی برای حضار محترم باشه که امروز که این مسائل فرقه‌گرایی متاسفانه به شدت به آن دامن زده میشه، ما بیان کنیم که این از خواستگاه قانونی و استناداتی که دستگاه سیاست خارجی و نظام جمهوری اسلامی گیره بسیار فاصله داره. ما اهداف دیگری داریم و چارچوب حقوقیش بر اساس قانون اساسی و رهنمودا و آراء مقام معظم مهری و حضرت امام بر این پایه استش. از اینکه تصدیق شد و تأمل فرمودین سپاسگزارم. همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
Like to thank His Excellency Habibullah Zadeh, the Chargé d'Affaires of the Islamic Republic of Iran to the UK, for his words and for keeping up to the time. Thank you for that. I will summarize quickly the key points very shortly. Basically, they mentioned that one of the main objectives of the Islamic Republic of Iran to stand up against sectarianism and uphold unity. And his words were based on three main areas. The three main areas that he focused on were the views of Imam Khomeini, the individual who established the Islamic Republic of Iran, and also Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, who's the current leader of Iran. And thirdly, based on the Iranian constitution, the permanent constitution of the Islamic Republic of Iran. And he mentioned that the key principles in that, they certainly emphasize unity among the Islamic world. They clearly say that there must be no sectarianism or any discrimination based on religion, school of thought, or ethnicity amongst people. From an Islamic perspective, one of the key principles of the foreign policy of the Islamic Republic of Iran is the success and the progress of the entire Islamic world, and to protect and help and support the Islamic world. Their main strategy has been so far to continue unity and pushing for unity and to continue cooperation and coordination and harmony amongst the Islamic world. Also in terms of the principles, the objectives, the strategy, and even the tactics utilized by the foreign affairs ministry and the foreign policy of the Islamic Republic of Iran has been to exactly uphold these important principles: Islamic unity, support of the oppressed. And one of the and a few examples the Charge d'Affaires mentioned, a few examples were their stance with the Palestinian people to defend to defend Palestine against occupation, and their continued support for the Palestinian people, their tangible on the ground action against extremist groups and combating those extremists, and their foreign policy, which shows their stand up against oppression across the world. From examples of Imam Khomeini's views that Mr. Habibullah Zadeh mentioned is, first of all, that one of the main characteristics for the Iranian policy has been so far to encourage coordination, cooperation, and help unity amongst all Muslims. And this was under the guidance of Imam Khomeini. Also, from Imam Khomeini's perspective and based on the Islamic principles, Imam Khomeini continually and regularly said that we extend a helping hand to all Muslims across the world. And then Mr. Habibullah Zadeh also mentioned about the views of Sayyid Ali Khamenei, the leader, the current leader of Iran. And he mentioned that unity is very important and an integral part of our religion, Islam, but it also is an integral part of the policies of the Islamic Republic of Iran. And the word Islamic unity is one of the main slogans that the Islamic Republic of Iran upholds. And then he mentioned a quote from Ayatollah Khamenei, which says, "Everyone must remove barriers between Muslim nations and must work for Islamic unity." And they also mentioned the warning and the concern they had about the takfiri extremism and its dangers on the world. And thirdly, they mentioned that from the Iranian leader's perspective, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, that the international powers have worked hard to plan for this sectarian conflict that is in this world. It did not come about by itself, but they have planned for it very hard. And the solution for the problem of sectarianism in the world can only be Islamic unity. And thirdly, the third area of Mr. Habibullah Zadeh's discussion was about the Iranian constitution, and he said that in the forewords of the Islamic Republic of Iran constitution, it clearly says and emphasizes the Islamic unity and the message of Islam to defend everyone who is oppressed across the world. And then he gave examples. For example, in Article 152 of the Islamic Republic of Iran constitution, it says that there is a responsibility upon the Islamic Republic of Iran to defend all Muslims, and also that the spirit of the of various articles in the constitution, for example Article 3 and Article 11 of the constitution, clearly says that all Muslims must be supported and helped, and that cooperation and support amongst Muslims must be key and must be upheld at all times. So the argument or the examples that were given in the conclusion was that from a legal perspective, from a principle perspective, from a strategy and objectives for the Islamic Republic of Iran has always been Islamic unity amongst all the Muslim nations, and also to defend oppressed no matter where they are and where they are. These are the words of His Excellency Muhammad Hassan Habibullah Zadeh, Charge d'Affaires of the Islamic Republic of Iran, the envoy to the UK. So I would thank him again for that.